اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا مو عظیمی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم لیلا مو عظیمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک سخنگوی وزارت داخله طالبان دیروز جمعه 28 اکتبر گفت در اثر انفجار در یک مسجد شهر کابل دست کم 7 تن زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی وزارت داخله طالبان به صدای آمریکا گفت که این انفجار حوالی ساعت 3 بعد از ظهر در مسجد شیخ روحانی واقع در ناحیه 5 شهر کابل صورت گرفت. زدران گفت مواد انفجاری در داخل مسجد جاسازی شده بود و پس از ادای نماز جمعه انفجار کرد، اما به گفته شماری از شاهدان در این انفجار دست کم 10 تن زخم برداشته است. تا کنون هیچ فرد یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است، اما شاخه خراسان داعش در بیش از یک سال گذشته مسئولیت مرگبارترین حملات به شمول مساجد، مکاتب و اماکن عامه را در ولایات مختلف افغانستان از جمله کابل، کندز، بلخ، قندهار، هرات و ننگرهار را بر عهده گرفتند. سازمان ملل متحد برای کاهش بحران بشری در افغانستان حدود 10 ماه پیش از کشورهای کمک کننده درخواست کمک نمود، اما کمتر از نیم از پولهای درخواست شده تا کنون جمع آوری شده و کشورهای مسلمان در فهرست کمک کنندگان اصلی دیدن نمی شوند. تامس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان پس از سفرش به آن کشور در اوایل ماه اکتبر در یک توییت هشدار داد که افغانستان با زمستان دشوار روبروست. من از چین، روسیه و سازمان همکاری های اسلامی می خواهم که با الهام از بریتانیای ایالات متحده و اتحادیه اروپا و سایرین کمک های بشردوستانه را به گونه چشمگیر بیشتر کنند. افغانستان برای چندین دهه یکی از فقیرترین کشورهای جهان بوده، اما بحران اقتصادی پس از آن افزایش یافت که حکومت تحت حمایت ایالات متحده در آگست 2021 فرو پاشید و رژیم بالفعل طالبان با تحریم‌های اقتصادی فلج کننده بین المللی مواجه شد. شرکت هوایی آریانا پروازهایش را به شهر العین امارات متحده عربی از سر گرفته است. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان گزارش می‌دهد که سلسله این پروازها پس از 7 سال وقفه میان کابل و العین از سر گرفته شده و هفته 2 پرواز میان این 2 شهر صورت می‌گیرد. در ادامه آغاز تلاش‌های آمریکا برای گفتگوی افغان‌ها، تامس وست نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا برای افغانستان با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان صحبت کرده است. وست جمعه شب در توییتر جزئیات این تماس تلفنی را منتشر کرده، نوشته است که آنها در مورد نیاز فوری گفتگوی ملی واقعی میان افغانها در مورد آینده کشورشان صحبت کردند. تامس وست افزود که حامد کرزی نگرانی عمیق خود را در مورد اقتصاد افغانستان و جوانان افغان با او شریک کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که دنمارک برای روند آموزش کودکان در افغانستان 5 میلیون دلار کمک کرده است. بخش افغانستان یونیسف بر روز 5 شنبه 16 ماه عقرب در توییتر خبر داد که این اداره با همکاری سایر مؤسسات خیریه برنامه‌های آموزشی را برای پسران و دختران در افغانستان گسترش می‌دهد. کمک‌های مالی با یونیسف در افغانستان در حال ادامه دارد که تاکنون حکومت طالبان به دختران بالاتر از صنف 6 اجازه رفتن به مکتب را نداده است. یک روز پیشتر از دنمارک، کره جنوبی نیز با صندوق کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان 5 میلیون دلار کمک کرده بود. کارن دکر، شارژ دافر سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان، با زنان تاجر افغان در شهر استانبول در ترکیه دیدار کرده است. خانم دکر دیروز در توییتر خود نوشته است که با این زنان افغان در مورد آزمون‌های اقتصادی و برخی فرصت‌ها گفتگو کرده است. کارن دکر همچنان ابراز نگرانی کرده است که آزمون‌های زیادی در برابر زنان تاجر وجود دارد. شارژ دافر سفارت ایالات متحده آمریکا تأکید نمود که زنان افغانستان هرگز به گفته او نباید از موضعشان عقب نشینی کنند. مشروع خبرهای منطقه و جهان تا این ساعت را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. اعتراض ها در شهرهای مختلف ایران با شعار بر ضد رهبر این کشور بر روز جمعه نیز ادامه یافت. تصاویر و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، صدها تن را نشان می‌دهد که به جاده‌ها برآمده و بر ضد حکومت ایران شعار می‌دهند. بدترین درگیری‌ها در شهر جنوب شرقی زاهدان میان اعتراض کننده‌ها و نیروهای امنیتی صورت گرفت. رادیو فردا بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش می‌دهد که پس از نماز جمعه بر شماری از اعتراض کنندگان در زاهدان از سوی نیروهای امنیتی تیراندازی شده است. بر اساس این گزارش، طی 4 هفته گذشته بیش از 90 تن در اعتراضات زاهدان کشته شده اند. دیدبان حقوق بشر ایران که در ناروی مستقر است، آمار قربانیان در جریان اعتراضات زاهدان را در 4 هفته گذشته تکان دهنده عنوان کرده است. رئیس جمهور ازبکستان و رئیس شورای اروپا در دیدار مشترکشان تاکید کردند که افغانستان نباید بار دیگر به تهدید برای منطقه و جهان مبدل شود. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان دیروز جمعه میزبان شارل میشل رئیس شورای اروپا بود. بر اساس اعلامیه شورای اروپا، دو جانب در مورد افغانستان و وضعیت بشری، جلوگیری از مبدل شدن افغانستان به تهدید، تشکیل حکومت همشمول و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان گفتگو کردند. دو جانب در یک اعلامیه مشترک گفتند که وضعیت بشری در آستانه زمستان در افغانستان نگرانی بزرگ است و کمک‌های بشری باید برای مردم این کشور فراهم شود. با وجود تاکید جامعه بین المللی برای رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان، طالبان تاکنون به درخواست‌های جهانیان پاسخ مثبت ندادند. همین موضوع باعث ایجاد شگاف بزرگ در روابط دو جانب شده و هیچ کشوری به شمول همسایه‌های افغانستان و کشورهای منطقه حاضر نشدند حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دیمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین دیروز جمعه گفت حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران برایش تلفن کرده و در جریان این صحبت از همتای ایرانیش خواسته است تا ارسال تسلیحات برای روسیه را متوقف سازد. وزیر خارجه اوکراین گفته است که در جریان این تماس تلفنی از ایران خواستم تا ارسال تسلیحات را به روسیه فوراً قطع کند که غیر نظامیان را میکشد و زیربناهای عمده اوکراین را ویران میکند. مقامهای ایران تاکنون در مورد این تماس تلفنی میان دو دیپلمات ارشد تهران و کیف تبصره نکردند. اوکراین و متحدین غربی آن ایران را متهم به ارسال طیاره‌های بی‌سرنشین برای روسیه کرده است، اتهامی که مقام‌های تهران همواره آن را رد کردند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه روز جمعه گفت بسیج قسمی 300 هزار نیروی احتیاط برای جنگ در اوکراین که مسکو در ماه سپتامبر اعلام کرده بود کامل شده است. شویگو در نشسته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که از تلویزیون دولتی نیز پخش می شد گفت وظیفه داده شده توسط شما برای بسیج 300 هزار نفر انجام شده است. هیچ اقدام دیگری برنامه ریزی نشده است. وزیر دفاع روسیه گفت سربازگیری برای جنگ اوکراین در آینده داوطلبانه خواهد بود و بسیج بیشتر نیروهای چند میلیونی احتیاط روسیه الزامی نخواهد بود. در حالی که نیروهای کوریای جنوبی در حال پایان دادن به تمرینات نزدیک به دو هفته‌ای به هدف متوقف ساختن همسایه شمالی خود از آزمایشات میزایلی بودند، اردوی کوریای جنوبی اعلام کرد که کوریای شمالی دیروز جمعه دو میزایل بالستیک کوتاه برد را در سواحل شرقی خود شلیک کرد. پرتاب میزایل‌ها در زمان صورت می‌گیرد که نگرانی‌ها مبنی بر اینکه کوریای شمالی در حال آماده‌سازی نخستین آزمایشات هسته‌ای خود از سال 2017 تا کنون است، افزایش یافته که آخرین مورد آن در سال بود که کوریای شمالی ریکارد و سابقه آزمایشات را با آزمایش میزایل‌های کوتاه‌برد و میزایل بالستیک قاره‌پیما شکست. و از اثر سرازیر شدن سیلاب و لغزش زمین ناشی از طوفان در فیلیپین، تیم‌های جستجو و نجات در این کشور دیروز جمعه در حال بیرون آوردن اجساد از میان آب و گل بودند که تعداد قربانیان از اثر این طوفان را به 42 تن رسانده است و ده ها نفر مدفونند. ناگویب سیناریمبو وزیر داخلی منطقه خودمختار بانگسامورو در میندانایو فیلیپین گفت 11 جسد در ایالت جنوبی که به شدت توسط طوفان استوایی نالگا آسیب دیده بود یافت شده است. پایان مشروع خبرهای جهان. تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا میرسیم به بخش گزارش های این ساعت. تامس بس نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگه که در مورد نیاز به گفتگوهای بین الافغانی در مورد افغانستان، وضعیت اقتصادی در این کشور و همچنین گشایش مکاتب دختران با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان صحبت تلفنی کردم. من سحر عظیمی در این مورد با محمد نظیف شهرانی استاد دانشگاه مردم شناسی در دانشگاه هندیانا در امریکا مصاحبه انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم.
ببینید از شروع نظام طالبان امریکایی‌ها و جامعه بین‌المللی خواستار ساختن یک حکومت فراگیر است. اینا تعریفی واضحی ندارن و طالبان میگن که به نظر اونا نظامی که دارن فراگیر است، برای از اینکه نماینده های اقوال مختلف دارن. ببینید اما شرکت سهامی قدرت که قبلا در 20 سال گذشته امریکایی ها از اون نگهداری کرده بودن، امو را به اصطلاح عنوان میکنن که ما هنوزم امو شرکت سهامی را داریم. بدبختی در اینجا است که ما ضرورت به وجود یک آدرسی بدیل به طالبا از افغان ها داریم، اما اون نمیتونه کرزی بوده باشه. با تاسف کسایی که هنوزم برای امریکایی ها به ارتباط افغانستان مطرح هستن، کرزی و غنی و رژیم ها و کسایی که اینا با اینا کار کردن در 20 سال، امونا رو هنوزم اینا مطرح میدانن و اکثریت مطلق جامعه ما که جوان ها هستن و 65 تا 70 فیصد نفوسی کشور جوانای کمتر از 34 سال 35 سال تشکیل میدن، اونا رو کاملا نادیده میگیرن و تأسف در اینجاست که اینمی گروه جوان ما تا هنوز خود انسجام ندادن و خود را بدیل به یک آدرسی نساختن. ما دیگه ضرورت به این نداریم که ضرورت به این هست که ما یعنی گفتمانی بین الافغانی باید صورت بگیره و در ویانا هم صورت گرفت. در کنفرانسی 15 تا 17 سپتامبر یک شروع بسیار عالی بود که در او مهره‌های کهنه سوخته افغانستان در سیاست افغانستان در اونجا وجود نداشتند و بسیار کم اگر وجودم داشتند در سطوح پایان بودند و اونجا یک آغازی بسیار خوبی بود، اما امریکایی‌ها تا هنوز راجع به او هیچ چیزی نگفتند و این تأسف‌آور است، برای اینکه او شروع یک گفتمانی برنامه محور بود نه فرد محور. ما ضرورت به این داریم که جوانان افغانستان به گرد یک برنامه واضح نظام سیاسی در افغانستان بوده باشند و بتوانند افغانستان از این جنگای خانمانسوزی نه تنها 40 چند سال بلکه 140 سال تاریخ افغانستان بعد نجات بدن و این را هیچ وقت کرزی و افرادی مثل کرزی نمیتونند بکنن. و تأسف داری است که تام ویست با اینا حرف میزنه و از اینا تقاضا ازیر داره که گفتمانی واقعی بین الافغانی و میان بیایه و اینا هیچ وقتی کار کرده نمیتونن.
آقای شهران، شما اشاره به نقش ایالات متحده به خاطر هماهنگ کردن این گفتگوها داشتین و نظرتون گفتین با در نظر داشت پیشینه سیاسی نوان در دهه گذشته و اتهام‌های گوناگون مبنی بر نقش آنها در فساد گسترده و حتی سقوط نظام جمهوریت، آیا به نظر شما مردم افغانستان حالا دل خوش دارن که از سهم دادن آنها در قدرت با طالبان در آینده احساس خوشنودی کنن اصلا؟
ببینید، ما امریکایی‌ها یا میخوان نخوان اقدر مهم نیست. البته با کمک جامعه بین‌المللی و کمک ضرورت هست، ما افغانا باید یک برنامه داشته باشیم برای یک حکومتی فراگیر و او برنامه باید ساخته شود. ما یک گروه کوچک ما به نام حرکت اعتماد ملی یک برنامه ای را داریم که در آینده بسیار نزدیک اعلام خواهد کردیم و این واقعا یک برنامه هست که طرفداری ما امیدوار هستیم طرفداری جوانان افغانستان و انسجام جوانان افغانستان را باعث شود و امیدواری ما همی است که مردم ما از یک برنامه این بار طرفداری بکنن، از یک مفکوره، از یک سلسله ارزش‌های معقول برای بیرون رفت از این بحران، نه از افراد. ما می‌خوایم که از فرد محوری که امریکایی‌ها را تقویت کردن، قوم محوری را اینا تقویت کردن. ما نمی‌خوایم سیاست ما در آینده قوم محور و فرد محور باشه. ما میخواییم برنامه محور بوده باشه که در اون تمام جامعه ما خود در آینش ببینن و همچنان طرفداری بکنن و از جامعه بین المللی به خصوص از امریکایی‌ها تقاضا بکنن که به طرفداری از برنامه ما افغانا اینا کار بکنن، نه به طرفداری از افرادی که اینا قبلا هم انتخاب کرده بودن و اگر میخوان بازم دوباره انتخاب بکنن اونا را. این کاری نادرست است، نامعقول است و مردم ما از او پشتیبانی نخواهد کرد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
وزارت خارجه طالبان اظهارات ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان را که گفته است عقب‌گرد حقوق زنان در زیر حاکمیت طالبان در طول یک سال گذشته در تاریخ افغانستان بی پیشینه بوده است را رد کرده، آن را دور از حقیقت خواندم. همکارم فرخنده پیمانی در این مورد مصاحبه با ظریفه غفاری شاروال پیشین میدان شهر انجام داده که با هم میشنویم.
خانم غفاری، طالبان میگن که گزارش ریچارد بنت در مورد وضعیت بشری در افغانستان دور از حقیقت است و ایراد رد میکنن و ادعا میکنن که وضعیت در افغانستان خوب است. نظر شما که البته چند ماه پیش هم به افغانستان رفته بودین و وضعیت را از نزدیک دیدین، واکنش شما در این رابطه چی است؟
خب ببینین، افغانستان دوزخی است که مردان گناهکار هم دوست و امکاناتش دارن تا به بسیار لذت و عزت زندگی بکنن، ولی زنان شجاع، دلیر و همیشه قربانی سیاست ها و اشتباهات بقیه مردم دور برشان قیمت می پردازن به همه چیز و قربانی بودند در اون کشور. افغانستان وضعیت کنونی زنان آنچنان که قبلا هم گفتم از موضوع مشارکت سیاسی و اقتصادی گرفته تا موضوعی که حتی زنان افغان امروزه روز به جایگاهی رسیدن که اولاد خود می فروشن، فرزند خود می فروشن تا یک لقمنان به بقیه اعضای فامیل خود تهیه بکنن. افغانستان کشوری است و یگانه کشوری است که زن افغان اجازه طفل فروشی، اجازه لوازم خانه فروشی نداره، اجازه هر کار دیگر داره، ولی اجازه حتی هویت امو ثابت کردن هویت خود هم نداره.
خب خانم غفاری، طالبان بارها تاکید کردن که داعش در افغانستان حضور فیزیکی نداره و طالبان با هر گروه دهشت افغانی دیگر مبارزه خواهند کرد. به نظر شما در یک سال گذشته و بیشتر از یک سال طالبان در مبارزه خود در مقابل داعش موفق بودن یا خیر؟
اگر موفق می بودن که ما صدها طفل جوان حداقل در حادثه مرکز تعلیمی که در کابل در جنوب کابل رخ داد از دستی داد، اگر توانایی می داشتن و مبارزه واقعا می شد در مساجد، در مکاتب، در مراکز تعلیمی، در شهر و در بازار، ما حادثات را به اوجش نمی دیدیم. متاسفانه امروز روز در افغانستان اما فری میدیا که میگیم اونم وجود نداره و ما نمیتونیم هر چیزی که در اوجه صورت میگیره به دنیا بکشیم و یا تصویر بکنیم، ولی وضعیت کلی از دهن مردم، از آدرس مردم منطقه واقعا وخیم است و طالبان هیچ اقدامی نکردن. بخصوص وقت طالبان بیشتر دخیل مشکلات بین خودی هستن، هنوز هم موضوعات قدرت هر روز ما میبینیم اعلامیه ها میایه که این وزیر پایین شد، تو وزیر بالا شد، این وزیری جا مقرر شد، تو موهینو جا مقرر شد، هنوز هم طالبان در گرم اینمی چیزا هستن.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در جریان مبارزات انتخاباتی به خاطر کسب حمایت رای دهندگان برای حزب دموکرات در انتخابات میان دوره‌ای بیشتر روی سیاست اقتصادیش تاکید کرده است، اما میزان بلند تورم پولی، بلند رفتن قیمت نفت و اضطراب اقتصادی ناشی از همگیری کرونا و جنگ اوکراین سبب شده تا جو بایدن نتواند دستاوردهای اقتصادیش را در برابر جمهوری‌خواهان و رخ رای دهندگان بکشد. برگردان گزارش صدای آمریکا در این مورد از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
روز پنجشنبه که کمتر از دو هفته بر روز انتخابات مانده، رئیس جمهور جو بایدن از شمال نیویورک بازدید کرد تا با کارگران اتحادیه بگوید که اداره او چگونه موفقیت در مدیریت اقتصاد را تعریف میکند.
We're in a much better place. 10 million jobs created since we took office.
ما در یک نقطه بسیار بهتری هستیم. از زمان روی کار آمدن ما 10 میلیون شغل ایجاد شده که ریکارد برای هر اداره در تاریخ آمریکا است. نرخ بیکاری 3.7% است که کمترین میزان در 50 سال گذشته است. 5.4 میلیون آمریکایی برای راه اندازی مشاغل کوچک درخواست دادند که بالاترین سطح در تاریخ آمریکا می باشد.
این استدلالی است که آن را اداره بایدن مطرح کرده است. این علی‌رغم قیمت‌های بالای تیل، تورم بی سابقه است که بازتاب واقعی سلامت اقتصاد در شاخص‌های بزرگتری مانند رشد شغل نهفته است. و اما نظر رای دهندگان چیست؟ صدای آمریکا با برخی از رای دهندگان در ایالت کم جمعیت غربی وایومینگ که پایگاه جمهوری خواهان است مقابل می شود. رندی ملکی می گوید:
زمانی که ما دونالد ترامپ را بر سر کار داشتیم، اقتصاد خوب به نظر می رسید، حقوق تقاعد مردم خوب بود، همه چیز دیگر خوب است. و از آنجایی که او اکنون روی کار نیست، اکنون می بینید که همه آن چیزها ضربه می خورند و شروع به پایین آمدن بسیار بدی می کنند.
چهره های جمهوری خواه تا حد زیادی این استدلال را پیش از انتخابات 8 نوامبر تکرار می کنند. مهم نیست که برای چه مقامی کاندید می شوند، نامزدها می گویند که اگر برنده شوند هر طوری که بتوانند با بایدن مخالفت خواهند کرد. سارا ساندرز کاندیدای جمهوری‌خواه از ارکانزاس برای مقام والی میگوید:
و هر کسی که قرار است والی بعدی ما باشد باید بتواند در برابر جو بایدن و سیاست‌های بد او که بر کل کشور ما تأثیر می‌گذارد بیستد.
ارقام نشان می‌دهد مخارج زندگی آمریکایی‌ها در سال گذشته افزایش یافته است و همانطوری که این چارت نشان می‌دهد، نرخ تورم ایالات متحده 8.1% است، بالاتر از اوسط در میان کشورهای G7، اما در مقایسه با اوسط جهانی پایین است. اما نظرسنجی‌ها می‌گوید وقتی نوبت به اقتصاد می‌رسد، ارقام خشک و خالی رای دهندگان را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه استراب در مورد نتیجه نهایی برای خودشان تأثیر گذار است. کریس جکسون میگوید:
اساساً وقتی از مردم میپرسیم که مهمترین مسئله آنها چیست، اقتصاد حداقل 3-1 بر همه چیز غلبه میکند.
و استراب اقتصادی میتواند تمایلات به تغییر سیاسی را تحریک کند. کریس جکسون باز هم میگوید:
I do think it tells us that Americans are concerned.
من فکر میکنم این به ما میگوید که آمریکایی‌ها نگران اقتصاد هستند. نگران فضای اقتصادی گسترده‌تر هستند و آنها به نوعی هر کسی را که در آن زمان در قدرت است مقصر می‌دانند. بنابراین در حال حاضر این حزب دموکرات است. بنابراین این احتمال وجود دارد که دموکرات‌ها در انتخابات میان دوره‌ای با دشواری‌ها مواجه شوند.
آمریکایی‌ها در روز انتخابات در 8 نوامبر متوجه خواهند شد که چگونه این کار انجام می شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
پس از تهاجم روسیه بر اوکراین، خبرنگاران مستقل روسی در کشورشان تحت فشار شدید قرار گرفتند. بسیاری از خبرنگاران مستقل روسی به دلیل فشارهای روزافزون حکومت مجبور به فرار از روسیه هم شدند. انوش اوتسیان در این مورد گزارش دارد که برگردان این گزارش را همکارم مومن خان واحدی به توجه می‌رساند.
میخائیل روبین، معاون مدیر مسئول رسانه خبری تحقیقی پراکت، که سال گذشته پس از تهاجم روسیه بالای اوکراین از کشورش فرار کرد، مثل صدها ژورنالیست دیگر روسی در خارج از روسیه به کار خود ادامه می دهد. رسانه پرایکت در سال 2021 در لیست سازمانهای غیر مطلوب حکومت روسیه شامل شد و خبرنگاران آن جاسوسان خارجی نامیده شدند. آقای روبین پس از تحمل چندین سال تهدید در مورد گزارش‌دهی پرایکت توسط رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و حلقات نزدیک به او در سال 2021 مجبور به ترک کشور شد. نخست یک مقام بلندپایه حکومت به وی هشدار داد و به وی گفت کار را که انجام می‌دهد خطرناک است. پس از آن مردان ناشناس به آپارتمان والدین او وارد شدند و فریاد زدند آیا پسر شما از این شرم ندارد که کشورش را می فروشد؟ و سرانجام پلیس در ماه جون 2021 به خانه وی یورش بردند و پاسپورتش را پیش رویش گذاشتند.
من آن را به عنوان یک اشاره دانستم و تصمیم گرفتم که پس از آن بخت آزمایی نکنم.
اکترینا فومینیا گزارشگر پورتال تحقیقی آی ستوریز نیز روسیه را ترک کرد. مقامات روسی این رسانه خبری را در سال 2021 جاسوس خارجی قلمداد کرد و دو روز پیش از آغاز تهاجم اوکراین در لیست سازمان‌های غیر مطلوب علاوه شد. اعضای تیم آی ستوریز پس از مطلع شدن از این اقدام حکومت به طور مخفی تصمیم گرفتند که از روسیه خارج شوند، ولی فومینیا میگوید بیرون شدن از روسیه هرگز جز پلان‌های وی نبود. در ابتدا وی از قرار گرفتن آی ستوریز در لیست سازمان‌های نامطلوب احساس ناراحتی می‌کرد، ولی این حالت تغییر کرد و کشتارهای دست جمعی در اوکراین به یک نقطه تحول برای وی مبدل شد.
من درک کردم که دشمنان مردم، جنایتکاران، افراطیون و افراد نامطلوب ما نیستیم. بدون حراس از این که فدراتیف روسیه مرا چی مینامد، بخاطر که میدانم روسیه، حکومت و مسئولین آن دهشت افغانان واقعی و دشمنان مردم هستند، نه ما.
سازمان‌هایی که در لیست نهادهای نامطلوب درج شدند از کار کردن در روسیه ممنوع شدند و کسانی که با این نهادها همکاری می‌کنند با جریمه‌های اداری و یا اتهامات جرمی مورد پیگرد قرار گرفته می‌توانند. فومینیا می‌گوید با وجود خطرات روس‌ها از داخل روسیه با آنها در تماس هستند.
مردم از خاطر جنگ می‌ترسند، ولی آماده هستند معلوماتشان را در مورد بی‌قانونی‌هایی که در روسیه صورت می‌گیرد با ما شریک سازند.
تا آخر ماه اکتبر 12 خبرنگار به اتهام چگونگی پوشش خبری جنگ به محاکمه مواجهند که ممکن تا 10 سال به زندان محکوم شوند. گالینا آروپوا وکیل رسانه‌ها و مسئول مرکز دفاع از رسانه‌های جمعی می‌گوید روسیه به طور عمدی قوانین گنگ را تصویب می‌کند.
سانسور زیاد شده و قوانین هم تغییر کرده تا هر کسی به مخالفت برخیزد آن را سرکوب کند.
در بسیاری موارد این استراتژی کارا بوده است. از آغاز جنگ صدها خبرنگار روسیه را ترک کرده است، ولی این امر اکثریتشان را از گزارش‌دهی باز نداشته است.
و خشکسالی‌های مکرر و شدید در آفریقا تولید مواد غذایی را به ویژه در بخش‌های خشک این قاره که دهقانان برای تأمین معیشت با مشکل مواجه هستند با مشکل بیشتر مواجه می‌کند. سیستم نگهداری آب در ایالات متحده ایجاد شده است و به دهاقین آفریقایی کمک می‌کند تا با این روند مبارزه کنند و حاصلات را در مناطق تحت تاثیر خشکسالی بهبود ببخشند. جمعه ماجاگاندا از کیوبزی کنیا گزارشی در این مورد دارد که جزئیات را همکارم عبدالواجد عادل با توجه می رساند.
در زیر آفتاب سوزان در دهکده اول لینزی در جنوب شرق کینیا دهاقین در حال آماده سازی زمین بی‌نظیر هستند. آنها در حال نصب شیت پلی اتیلن مخصوص طراحی شده در زمین هستند که شبیه پوشش های شفاف است تا از هدر رفتن رطوبت و مواد مغذی از خاک جلوگیری کند. خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیم تشدید شده است. خاک ریگی این منطقه مانند اکثر مناطق خشک و نیمه خشک تولید محصولات فراوان را تقریبا غیر ممکن کرده است. با این حال این تکنولوژی جدید حفظ آب که در ایالات متحده توسعه یافته است و کشتکاران اینجا امید جدید می دهد. الوین اسماکر استاد بیوفیزیک خاک در پانتون ایالتی میشیگان است که این تکنولوژی را توسعه داده است.
ما برای کنار هم دادن همه این سیستم ها میلیون ها دلار بودجه از حکومت دریافت کردیم و سپس آن را در تگزاس، آریزونا، کالیفرنیا و میشیگان آزمایش کردیم و هر چهار پانتون با ما کار کردند. بنابراین این چیز نیست که ما فقط یک ظرف کوچک در حویلی خلوت من بگذاریم و اکنون میگویم بهترین در جهان است. آزمایش شده است.
شنکویا، محقق پانتون زراعت و تکنولوژی جمهور کنیاتا، یکی از دانشمندان است که آزمایشات این تکنولوژی را در کنیا هدایت میکند.
We have tested the technology with cowpea.
ما این تکنولوژی را با لوبیا آزمایش کردیم. ما همچنین این فناوری را با جواری آزمایش کردیم و متوجه شدیم که مزرعه هایی که این شیدها را در آنها نصب کردیم حاصل بیشتری داشتند.
این تکنولوژی تا اکنون در زیمبابوه و کینیا آزمایش شده است و بررسی های خوبی دریافت کرده است. مرکز بین المللی زراعت مناطق گرمسیر یکی از سازمان هایی است که آزمایش های تکنولوژی حفظ آب زیر سطحی را در منطقه جنوب صحرا رهبری می کند و می گوید که می تواند در دراز مدت یک انقلاب سبز ایجاد کند. کارشناسان می گویند جدا از بهبود حاصلات، این تکنولوژی می تواند به کاهش تغییرات اقلیمی از طریق ترسب کربن نیز کمک کند.
در این بخش برنامه می رسیم به پایین. سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا، فراموش نکنید که برنامه های ما ادامه داره. شنونده برنامه های ما باشید.